مواد شوینده و این چیزای بهداشتی نداشتیم، خب شپش میزد لباسامو. من خودم در طول روز مثلا میشستم یه ساعتهایی رو به کشتن شپش تو لباسام. همه او سر اینجور بودن. حالا من دارم مثال خودم میزنم.
با سلام، خدابنده هستم، مسعود. به دومین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید. امروز 12 آذر 1400، دوم دسامبر 2021، خدمت آقای علیزاده از تهران هستم. بخش دوم خاطرات ایشان. آقای علیزاده در بخش اول خاطرات از رفتن به سربازی، خط مقدم، اسارت در جبهه، انتقال به کمپ اسرای صدام حسین و شرایط اسرا در عراق گفتند. امروز با رسیدن خبر ورود علنی مسعود رجوی به بغداد شروع کردند. در بخش دوم خاطرات به یاد آوردند علل انتقال اسرای ایرانی به کمپ‌های مجاهدین خلق. به یاد آوردند شرایط بد اسرا در کمپ و ترفندهای سازمان مجاهدین خلق را و همچنین به یاد آوردند آزادی ها و محدودیت های اسرا در بین مجاهدین. این بخش را همزمان با حمله صدام حسین به کویت و تغییر در شرایط عراق به پایان بردیم. محبت کردید همراه باشیم. انشاءالله قسمت بعدی هم به زودی.
من خدمتتون عرض کردم این توی اردوگاه اسرا که بودیم، یک زمان ما دیدیم که دژبانایی که هر روز بالا سرمون بودن دیگه کابل امروشون نیست، همون کابلی که اسرا رو می‌زدن به سختی. بعد متوجه شدیم از طریق مطبوعات و رسانه‌ها تلویزیونی که در اختیارمون گذاشته بودن، آقای مسعود رجوی که اون موقع سالش اواخر 65 بود که اومد عراق، در دیدار رسمی با صدام حسین دیکتاتور سابق عراق دیدار رسمی داشتن که تو اون دیدار از طریق رسانه‌ها و مطبوعات ما متوجه شدیم که آقای رجوی از آقای صدام حسین خواسته بود که با اسرای ایرانی در عراق برخورد انسانی انجام بشه. ظاهرا اونم شنیده بود اوضاع خیلی خراب و صدام حسین هم در مقابل چیز کرده بود، فرمان داده بود، دستور داده کرده بود که با اسرای ایرانی در کمپ ها برخورد منصفانه و عادلانه انجام بشه، به صورت مهمون از این بعد باشون برخورد میشه که دیگه اینا هم چیز کردن. من یادم نمیاد، یه صحنه جالبی بود، یه دژبانی بود به اسم ما سیبیل زرده صداش میاد، اسمشونو که نمیدونستم چون سیبیلای زرد رنگی داشت، هر دژبان یه اسمی داشت پیش ما، مثلا چون این سیبیلای زرد بود میگفتن سیبیل زرده. یه دژبانی بود این کابلو میگرفت پشتش دو دستی، این دوم میشد در واقع، بهش میگفتن پلنگ صورتی. یعنی هر کدوم از این دژبان ها پیش ما یه اسم داشتن. حالا این سیبی زرده یه خصلتی داشت، بیشتر از کاب با چک میزد آدم ها رو، دستش هم سنگین بود، چک که میزد خلاصه تا دو سه ساعت گوش آدم ویز ویز میکرد، بوغ میزد. یکی از دوستامو تعریف میگرد، میگفت ناکس وقتی میزنه انگار توی تونل تریلی داره بوغ میزنه، دیده صدا چجوری میپیچه تو تونل. ما دیدیم این که مثلا سیلی میزد، بعد از سیلی زدنم یه شیر آبی بود، این میرفت با شیر آب دستاشو میشست، یعنی سیلی زدنش یه طرف، اون شستن دستاشم که انگار و یه میکروب برخورد کرده و فلان، این بیشتر اسرا رو اذیت میکرد. همین آدم از این رو به اون رو شده بود. یه دفعه دیدیم یه نفر دندوناش درد میکرد، دستش رو گذاشته بود روی گونهش، ظاهرا درد چی میگن کلافش کرده. رفت به این گفت چی شده؟ اونم گفت که سیدی دندونم درد میکنم. گفت همینجا بسه تکون نخور اومدم. اون بیچاره هم از ترسش فکر کرد الان چی کنم خودو. بعد دیدیم یه آدم رفت یه دونه مسکن برداشو که اینو بخور دندون دردت خوب بشه. یعنی ببین فضا چقدر چرخیده. حالا بعد از اون دیگه کلن صلیب سرخ اومد و به صورت رسمی ما رو ثبت نام کردن. اولین نامه هامون رو برای خانواده هامون فرستادیم. من اولین نامه هامون حدود فکر کنم 8 ماه 9 ماه میمد بلوشم و 10 ماه اینا فرستادم. خیلی روز خوبی بود، بسیار عالی، که داشتم خبر سلامتی به پدر مادرم میفرستادم، خانوادم و کلن نمان همه اون سر اینجوری بود. بعد یه روزگار رو اینجا میگذرد. بله من در خدمت.
بله شما الان تا این نقطه رسیدین، یعنی به نظرم بالاخره بعد از این بعد یه نقطه‌ای با سازمان آشنا شدید. قبلا گفتید که یه سری افرادی اومده بودن و صحبت کردن. چجوری شد؟ کی بود که به قول معروف منتقل شدید؟ به چه صورتی منتقل شدید؟ چون میدونید که به هر حال شما اسیر جنگی بودید. دولت عراق حق نداشت که شما رو بفرسته سلاح دست بگیرید. این به چه صورتی انجام شد؟ اونجا که شما دیدید.
بله. خب قطعا یه سری موضوعات پشت پرده داشت که بعدها یه مقدارشون ما فهمیدیم، اونا نه همشو یه مقدار. ولی اون چیزی که من به عنوان اسیر جنگی تو اردوگاه میدیدم و بعضا عدیدام تحلیل میکردم، میخواستم یه جمع‌بندی برسم که خودم از اون گنگی در بیام که موضوع از چه قراره. داستان اینجوری بود که بالاخره دو تا کشور با هم دیگه در حال جنگ بودن. هر کشور خب طبعا میخواست از بیشترین امکانات استفاده کنه تا بیشترین ضربه رو به طرف مقابل بزنه. مثلا سمت ایران اونا هم بیکار نشسته بودن که از اسرای عراقی اونجا مثلا یک سری نیروی ضد صدام حسین بودن، یک سری اسیرشون از اون استفاده کرده بودن بر علیه در واقع صدام حسین. کمان که این منم صدام حسین هم داشت، مثلا از کردای ایران که علیه حکومت ایران بودن بهره می جز و اونا لوجستیک پشتیبانی می کرده ازشون، سلاح مهمات، مواد غذایی، شاید مالی. نه در این راستا خب سازمان مجاهدین هم که به رهبری مسعود رجوی از ایران متواری شده بود در واقع فرار کرد دیگه، رفته بود فرانسه پرند شده بود. اینا در یک صحبتایی که با هم هماهنگ کرد، نه نخست وزیر وقت عراق آقای طارق عزیز بود اون موقع که توی پاریس با آقای مسعود رجوی دیدار کرده بودن، به این توافق رسیده بودن که دولت عراق حاضره که در واقع از سازمان مجاهدین استقبال کنه، یعنی بیاد اونجا مستقر شه. قطعا دیگه جزئیاتشه که ما نمیدونستیم. اینجوری هم نبود که طرف عاشق چشم ابروی هم دیگه باشن. اونا هم منافع حالا تاکتیکی بود، استراتژیکی بود، از هم دیگه داشتن، میخواستن اقبل هم دیگه چی میگن بهره لازم رو ببرن که دیگه. حالا من بارد زیاد جزئیاتش نمیشم. حالا بعد مساجفی اومد عراق و همون داستانه خودشو به قول خودش شروع کرد، تأسیس ارتش آزادی بخش رو انجام دادن، بکنم 31 خرداد سال 65 بود ارتش آزادی بخش رو تو عراق تأسیس کردن، یه اشتباه نکرده باشه. بعد تو این راستا خب میخواست یه ارتش رو گسترش بده. یه ارتش هم ابتدا به ساکن به چی شناخته میشه؟ به نیروی رزمیش، به کسایی که در واقع این نیرو رو به جهانیان میشناسونن. خب تا اونجایی که میتونست از یه سری افراد که اصطلاحاً هوادار گفته میشد در خارج از کشور بودن، خب اونا رو میخواستن جذب کنن. یعنی اون موقع ظاهراً یه بسیجی ترتیب داده بودن تو اروپا و آمریکا یا استرالیا یا حتی کشوره مثل پاکستان و اینا، هندوستان، که ایرانیایی که عمدتاً هم قشر دانشجو بودن رو جذب کنیم بفرستیم برای کجا؟ ارتش آزادی بر. حالا با هر دوز کلکی یه تعدادی رو مثلا توی ترکیه، یه سری ایرانی ها جوان ها عمدتاً میخواستن از طریق ترکیه برن اروپا. خب اونجا یه سری تیما میرفتن مخ اینا رو کار میگرفتن، مثلا میگفتن بیاین ما شما رو بریم یه جایی زندگی بکنین که از اونجا راحت برین اروپا. یعنی از هر طریق، یکی از اون طریقای چیزم اردوگاه و سرا بود، بسیج شده بودن، که مثلا در صحبت با مقامات عراقی، حالا نقض قوانین بین المللی بود ولی خب بدون اجازه صلیب سرخ این کار انجام شد، چون ارگان رسمی که روی این داستان نظارت مستقیم داشت صلیب سرخ بود. خب این صلیب سرخ رو دور زدن، اومدن چیکار کردن با صلیب سرخ که صحبت کرده بودن، ظاهرا اونا مخالفتشون رو اعلام کرده بودن، ولی خب کوگوش شنوا، صدام حسین صلیب سرخ رو دور زد. مسعود رجبی هم که خب انقدر رسمی نبود که بخواد مثلا طرف حساب صلیب سرخ بشه، بیشتر کجاها صلیب با اینا طرف حساب میشد؟ توی عملیات های نظامی که اینا انجام داده بودن، عملیات های مثل آفتاب بهش میگفتن، چلچراغ میگفتن، که تو اینا یه سری افراد سربازای ایرانی رو پاسداران اسیر کرده بودن، اینا رو برای اینکه برگردونن باید از طریق صلیب سرخ اقدام میکردن.
آقای علیزاده، من یه نکته رو فقط جهت اینکه زمان مشخص باشه، سازمان مجاهدین در همین جور که گفتید از طرق مختلف نفر سعی میکرد بیاره، که البته بعدن من فهمیدم که نفرها رو میآورد و قاچاق خارج میکرد، چون سرانه میگرفت از صدام. به همین دلیل هم مثلا تعدادی که به صدام میدادن 10,000 نفر بود، توی قرارگاه حدود 3,000-5,000 نفر بود و سلاح هم همینجور، یعنی برای هر رزمنده مجاهد 3-4 تا کلاش داده شده بود، یعنی باید فقط دپو میکردن، نگهداری میکردن. بعد از فروغ بود، یعنی وقتی که در فروغ مثلا یه چیز حدود 5,000 نفر رفتن و حدود 2,000 خورده برگشتن، اومدن گفتن جبران رو چجوری بیایم انجام بدیم، گفتن که خب بریم اسرا رو بیاریم، که اون موقع بهش میگفتن اردی و اربی و نمیدونم اینجور چیزا. ببخشید وسط صحبتتون، بفهمید.
بله، در توافقی که اینا انجام شده بود بین طرفین، خب قرار شد به خود اسرا در واقع مراجعه بشه، بهشون بگن. یعنی من یادم تو یک روزی که بود اوایل شهریور سال 1368 بود، آره، تقریبا یک سال بعد از عملیات فروغ جاویدان و یا در ایران بهش مرساد گفته میشه، همون حوالی یک سال بعدش بود که اینا شروع کردن در واقع جذب نیرو. اینا اول عراقی ها اومدن به اسرا گفتن که هر کس میخواد به سازمان مجاهدین به پیونده باید درخواست بده. بعد افرادی که تو اردوگاه مایل بودن، حالا آدم ها تیپ های مختلف بودن دیگه، عمدتاً کسایی که چیز بودن میخواستن به سمت سازمان، کسایی بودن که میخواستن از زیر فشارها و محدودیتهایی که در اردوگاه اسرای جنگی بود خارج بشن. مثلا من خودم موقع مریضی سختی گرفته بودم، یه اونجا محیط آلوده بود، میکروب، کثافت، انقدر علی‌رغم این که ما تلاش میکردیم زندگیمونو خیلی سر و سامون بدیم، ولی خب هر کاری میکردی بود. مثلا شما حمامون روزانه نبود، شستن لباسمون روزانه نبود، مواد شوینده و این چیزای بهداشتی نداشتیم، خب شپش میزد لباسمون. من خودم در طول روز مثلا میشستم یه ساعتهایی رو به کشتن شپش تو لباسم. همه اسرا اینجور بودن. حالا من دارم مثال خودم میزنم. خب ببین با این شرایط زندگی آدم تلاش میکنه که برای هرچور شده خودش از اونجا بکشه بیرون. بعد اینا هم توی این تبلیغات قبلیشون گفته بودن اگه کسی روزی خواست بیاد پیش ما و از پیش ما بره اروپا، ما این امکانات رو براش فراهم میکنیم. یعنی در قابلیت های ما هست. خب من خودم هم اون موقع با این دید گفتم که هم برم بیرون از این فشارهایی که وجود داره خودم رو خلاص کنم، از اونجا هم میرم اروپا تا ببینیم بالاخره این جنگ که تموم بشه، بالاخره یه جوری میشه دیگه. هم نهایه یه تعداد ثبت نام کردم، منم تو اونا بودم. 28 شهریور سال 1968 بود، اومدن همون 8 صبح اینا پژوهان عراقی اومدن درها رو باز کردن، گفتن کسایی که داوطلب شدن برای رفتن پیش سازمان مجاهدین بیان بیرون. که تو اون موقع من آمار دقیق ندارم از اونجا، چون بالاخره من یه اردوگاه رو میدیدم، عراق اردوگاه زیادی داشت برای اون سرا جمعا نزدیک به تو اون ایام فکر کنم نزدیک 38-40 هزار نفر اسیر جنگی داشت. حالا آمارم دقیق نیست ولی تو همین حوالیه. خب نمیدونستم مثلا چقدر آدم داوطلب شدن، ولی تو همون اردوگاهی که من بودم از همون تقریبا 2000 نفری که تو کمپ ما بود نزدیک 2 مینیبوس آدم داوطلب شده بودن که بعدها دوباره اینا برگشته بودن. صاحبا یه سری درخواست دیگه شده بود، نمیدونم یکی 2 مینیبوس دیگه دوباره اومده بودن برد. تو این تاریخ ما از کمپ در واقع بدون اوکی صلیب سرخ لباسامون همونجا تو کمپ عوض کردن. ما لباسای زرد رنگی داشتیم، روی سینمون علامت PW بود، منو پریزنر وارد زندان جنگی بود در واقع مخفف این بود. اون لباس ها رو از تنمون در آوردن، بعد لباس های سربازی مانند بود که بعدها گفتن همین لباس لباس رزم توی ارتش آزادی بخش ملی ایران است. به تن ما کردن، همونجا یه غذای چرب و نرمی برامون آورده بودن، تو خود قرارگاه اشرف درست شده بود، توسط یه سری وانت های تویوتا منتقل شده بود اونجا، چلومور بود اگه اشتباه نکنم با نوشابه و اینا، که ما همون ابتدا دیدیم عجب پذیرایی گرمی از ما شد، یعنی از انتخابمون پشیمون نشده بوده. حالا نمیرسیم داستان در ادامه چجوریه. از اون محلی که ما بودیم تا اشرف فکر کنم بوده 3 ساعت با ماشین را بود. یه از استان شهر رومادی بودیم، ما استان میسان میشد. از اونجا منتقل شدیم به استان دیالی که جایی بود که قرارگاه اشرف اونجا بود، نزدیک در واقع میگفتن 70 کیلومتری مرزهای ایران بود. 70 کیلومتر در واقع نه زمینی و هوایی، زمینی دورتر بود، نزدیک 150-200 کیلومتر میشد. خلاصه ما رو منتقل کردن قرارگاه اشرف. ما تو اون روز که وارد قرارگاه اشرف شدیم بلا فاصله اول ما رو بردن توی کلینیکای پزشکی، ما رو در واقع چکاپ کردن، از آزمایش خون، فشار خون، چشم، گوش، قلب، بینی، همه جا رو نگاه میکردن. که بعد خود از خود طرف سوال میکردن سابقه بیماری و از این حرفا، که هر اسیر انقدر بیماری داشت که اصطلاحا میگفتیم بیمارستان متحرک طرف. من هم چند تا بیماری گرفته بودم دیگه، همونجا چیز کردم، شروع کردم به در واقع دارو و درمان. و بعد هر اکیپی رو بردن تو قسمت‌های مختلف، اصطلاحا اون موقع قرارگاه میگفتن. من منتقل شدم یه جایی به اسم لشکر 60، جدید تأسیس شده بود در نزدیکی خیابون صد اردوگاه اشرف.
ببخشید، یعنی خیابون صد خیابون اصلی قرارگاه اشرف دیگه؟
بله خیابون اصلی قرارگاه اشرف محسوب می شد. فکر کنم عرضش بلوش 100 متر می شد، 100 متر حالا نه 80 متر می شد، به صورت دوبانده بولوار بود. بعد اونجا مستقر شدیم دیگه. از فرداش برای ما طبق برنامه‌ای که گذاشته بودن آموزش‌های نظام جمع بود، آموزش‌های تشکیلاتی می‌ذاشتن. بعد نظام جمع از همون کاری که تو سربازی بود، رژه رفتن، نمیدونم پافنگ، پیشفنگ، رژه، بعد از الفش دیگه، الف تا یا داشتن شروع کردن. سلاح سازمانمون هم اونجا کلاشینکوف داده. بعد در این اسنا در زمانبندی های بعضن صبح، بعضن بعد از ظهر چیز روندی نبود، آدم بودن فلان ساعت آدم با کلاس داریم، کلاس تشکیلاتی داریم، بخواستن ما رو با ضوابط سازمان آشنا کنن. ضوابط سازمان مثل گفتن 7 اصل طلایی داره و اینا رو میخواستن ما بدونیم تا نسبت به قوانین آشنا باشیم. دیگه روزها شروع شده بود، جنگ ایران و عراق هم که وارد فاز دیگه شده بود، در واقع آتش بس بود. هی صحبت از تعویض اسرا میشد، علارغم اینکه مثلا ما رفته بودیم پیش سازمان، ولی دنبال اخبار سازمان اینا رو دنبال میکردیم. اخبار سازمان
ببخشید شما، من ببخشید از صحبتتون بیپرم. وقتی که شما وارد اونجا شدید با افراد خود سازمان چقدر درگیر؟ یعنی اون موقع زمانی بودش که خب خیلی ها یه سال بعد از فروغ خیلی ها همسرشون از دست داده بودن، خیلی گرفتاری توی اینا زیاد بود. شما ارتباطتون با این بچه های سازمان چقدر بود؟ یعنی جدا بودید، با هم بودید، اجازه میدادن بشینید حرف بذارید، نمیذاشتن؟ یعنی اطلاعات شما از سازمان به غیر از اون چیزی که در ویدیو بهتون نشون میدادن چقدر بود؟
ببینیم، ارتباط ما که دیگه رو در رو شده بود با افراد سازمان، یعنی اینجوری نبود مثلا ما رو ببرن. اون موقع یه قسمت بعدها تشکیل شد به اسم پذیرش میگفتن، که در واقع هر کس تازه وارد ارتش میشد، اما ارتش آزاد بخشی که در واقع صحبتشو کردن، باید میرفت یه چند ماهی تو پذیرش قرنطینه میشد، با همین کلاس ها و آموزش های ایدئولوژیک تشکیلاتی براش گذاشته میشد. بعد ضمن همین طرف رو چک میکردن، مثلا طرف به قول خودشون نفوذی دولت ایران نباشه. و ولی زمانی که ما رفتیم چیزی به اسم پذیرش نبود، یعنی همون مستقیم ما رفتیم توی یگاناش. سالن غذاخوریمون با افراد خود سازمان یکی بود، خوابگاهامون مثلا افرادی که تازه اومده بودیم به ما یه خوابگاه جداگونه دادن. مثلا تو قسمتی که من بودم حدود 20 نفر میشدیم تو اون لشکر 60، 20 نفرمونم توی آسایشگاه بودیم. بعد هر 5 نفر 6 نفر یه دونه مسئول تشکیلاتی استقلال داشته که اونا هم تو آسایشگاه خودمون زندگی میکردن. سرویس عمومی در واقع همون چیزای بهداشتی، همون توالت، همه مشترک بودنی، اونجا چیزی نبود که مثلا بخوایم جداگونه باشیم. ولی مثلا من اوایل نمیدا جمع اونجا منو گرفته بود، زیاد متوجه نبودم که مثلا الان اینا از جنگ برگشتن، ضربه خوردن، به قول تعدادشون بچه هاشون از دست دادن، چه داشون زن ها شوهراشون، اون شوهر ها زن هاشون، خلاصه فضای عمومی مناسب نبود. آدم میفهمید تو چهره اینا یه غمی وجود داره، خلاصه به هم ریختن. ولی خب علتش رو زیاد نمیفهمیدیم. مثلا من خودم زیاد کنجکاو چیز نبودم. چرا؟ چون خودم اونجا موقت میدیدم. من اومدم یه دوره اینجا باشم و برم، حالا نمیدونم چقدر، ولی علنهای من از اینجا رفتنیم، کسی نیستم که. لذا کسی که این با این دیدگاه وارد اونجا شده زیاد کلنجار نمیده. مثلا یه دونه که مثلا اینا چه مرگشونه، چرا آزم اینقدر ماتم زدن. بعدها تو نشستا که صحبت ها میشد من تازه متوجه شدم که بابا اینا مثلا توی عملیات فروغ جاویدان که اونا اسمشو میبردن، در واقع اینا آسیب دیدن، تعداد زیادشون، نزدیکترین افرادشون تو این عملیات کشته شده یا مفقود شده. اصلا معلوم نبود، نه به قول معروف خبری بود ازشون، نه جسدی پیدا شد، مفقود بودن. یه سری اون موقع بچه هم توی قرارگاه اشرف بودن، یه جایی بود به اسم اسکان، اسکان بهش میگفتن، که خانواده ها اونجا مستقر بودن. خب بچه کوچولو های بودن که پدر مادرهاشون از دست داده بودن، یا مادر از دست رفته بود، یا پدر از دست رفته بود، خلاصه اینا مونده بودن دیگه. اوضاع زیاد چیز مناسبی نبود شرایطشون. ولی خب میگم یک مقدار چه من بخوام چه نخوام دیگه اوضاع، چون تو اونجا داشتم تو اون فضا تنفس میکردم، آدم بالاخره در جریانش قرار میگیره. منم از همونجا متوجه شدم که بعد از عملیات فروغ جاویدان اینا دچار یه همچین چیزی شده بودن. حالا ما خودمون آموزشامون ادامه پیدا کرد، کم کم وارد میدون تیر شدیم، شلیک کلاس، شلیک تیربار سبک بیکیسی، شلیک موشک انداز RPG-7. بعد ما رو بردن زمین مانور، یه زمینی بود حدود 100 کیلومتری قرارگاه اشرف بود به سمت استان کردستان، نزدیک به شهر کرکوک بود. یه منطقه نظامی بود به اسم کفری که ارتش عراق هم ظاهراً اونجا خودش مانوراشو میکرد. ما رو بردن اونجا، در واقع مانورامونو کردیم، شلیکامونو انجام دادیم. اینا ارزیابیایی که از شلیکا داشتن تصمیم میگرفتن مثلا کی کجا بره سازماندهی بشه، که بعد منو توی یگان توپخونه چیز کردم. اون موقع هنوز یگان زرهی اینا تازه تأسیس شده بود، چون ظاهرا از یکی از جمع‌بندی‌هایی که نسبت به عملیات فروغ جاویدان داشتن این بود که از نیروی رزمی زرهی برخوردار نبودن. لذا از صدام حسین درخواست تانک کرده بودن، یه سری تانک های T-55 آورده بودن تو قرارگاه اشرف، و تا این افسرهای عراقی بیان اینا رو آموزش بدن و... یعنی داشت شکل میگره. ولی یگانه توپخونهشون از یگانه های در واقع قدیمیشون بود، توپای 122 میلیمتری هویتزر بود، توپای 130 میلیمتری روسی بود، چینی بود، یا توپای 155 در واقع آمریکایی بودن که غنیمتی های عملیات چیز بود، چلچراغ، که از اینا بهره می بردم. من توی یگانی سازماندهی شدم که توپخونه 130 بود. این هویتزرهای 122 عمدتاً به خانوما داده شده بود، که ما اونجا یگان خواهران میگفتیم، اصطلاح به یگان خواهرها داده بودن، اونا داشتن در واقع آموزش میدیدن. چرا؟ چون این توپ 122 یه خصلتی داشت، حالت موبایل بود، جمع و جور میشد، میبستم پشت ماشین، یعنی نیاز به قدرت بدنی زیادی نداشت. ولی خب در کنار این همیشه چند تا جماعت مردم بودن که برای کاشتن این یه جای بعد میخای بزرگی داشت، اندازه نیم متر بود گنده، که بعد به زمین با پت کوبیده میشد، مرد جماعت میمادن این کار رو میکرد. بعد من تو توپخونه 130 بودم، جزو خدمش بودم، بقیه بچه ها جای مختلف تعداد رو بردن توی یگانای مکانیزه، جزء نیروهای پیاده در واقع RPG زن یا چیزا این شکلی. تا اولین نشستی که به وجود اومد که من مسعود رجوی رو تو اون نشست من دیدم. الان میخوام وارد اونجا بشم، اگه شما قبل از این نکته داریم بگید، نداریم من اونجا رو بگید.
نه خیلی، من که سرپا گوشم. من شما که صحبت میکنید راستش یاد اون طرف میفتم، یعنی بالاخره من اون طرف قضیه بودم، یعنی چون جور، ولی خب تطبیق داره، کاملا منطبقه با هم دیگه. من یادم میفتم که چطور و به قول معروف تعداد میخواست رجبی، فقط تعداد میخواست، فرق نمیکرد همونطور که گفتید از آمریکا باشه، از اسرای جنگی باشه. بعدها من فهمیدم، حتی خانم من اون موقع اومده بود اونجا، من آموزش میدادم و دیدم که یه زن انگلیسی رو فرستادن اینجا آموزش ببینه. بعدها فهمیدم که این برای آموزش، نه برای اینکه بیاد بره بجنگه، برای اینست که بر اساس تعدادی که اینا معرفی میکنن رجوی از صدام سرانه میگیره. بنابراین اینا رو میآورد به اسم آموزش بعد میفرستاد، یعنی یه همچین حالتی رو اونجا متاسفانه بود. ولی به هر حال من سرپا گوشم.
بله، این در خصوص جذب نیرو که الان فرمودین شما. ببینین این از دو زاویه است. یک زاویه، خب تا اونجایی که بالاخره سازمان تو کشور عراق بود، عراق هم میخواست مستمر از این سازمان خب بهره ببره دیگه، عاشق چشمه رو مسئول رجوی که نبود، میخواست مسائل کشور خودش رو پیش ببره تو جنگی هم که درگیرش بودن. خب نیاز داشت این مسعود رجوی باید براش کارهای رو انجام میداد. خب این کارها توسط نیرو بود. مسعود رجوی هم ظاهرا اینجوری بود که مابزای هر یک نفر به قول شما که بود سرانه میخواست بگیره، تا هم مسائل امورات لوجستیکش رو پیش ببره، هم مسائل جنگش رو پیش ببره. ولی یه نکته بیرونی هم داشت، یعنی خارج از تشکیلات و کشور عراق، اونم در دنیای تعادل قوا نیاز داشت مسعود رجوی نشون بده که در واقع یک نیروی تعیین کننده است در معادلات منطقه. مثلا رژیم ایران تازه به وجود اومده بود، جمهوری اسلامی تازه یه مثل یعنی نهال بود، حالا اینا با هم سرشاخ شده بودن. عمدتاً هم چیزایی که بعد هم میگفتن یا خودمون میدیدیم میفهمیدیم، اختلاف نظرات خیلی هاشون سر مسائل حکومتی و ایدولوژیک بود، به غیر از این چیز دیگه وجود ندار. اختلاف با هم پیدا کردن، زد و خورد و نهایه خلاصه علیه هم دیگه. صدام حسین هم که از این ماجرای ایران اون موقع استفاده کرده بود، حالا بعدها خودش منکر میشد، من چند تا از سخنرانیاشو تو تلویزیون عرب گوش میکرد، حالا کاری ما این ندارم، خودش یه بحث جداست. من میخوام اینو خدمتتون بگم که خب ببین در دنیای بیرون تعادل قوا، وقتی شما مثلا میخواید روزنامه واشنگتن پست رو، نمیدونم نیویورک تایمز رو، نمیدونم رویتر رو بگی بیاد، نمیدونم CNN رو دعوت کنیم، خب اینا کسایی هن که با دوربین دارن فیلم برداری میکنن، خبرنگار میفرستن، طرف با چش داره نگاه میکنه، بعد میره مینویسه، یه روزنامه معتبریه، یه تلویزیون، یه رسانه جهانیه. خیلی هاشون مثلا میگفتن آقا نیویورک تایمز تو حکومت ها دخالت میکنه، تعیین میکنه مثلا حکومت های ضعیفانه چه کشوره، شما که بهتر از من اینا رو میدونید، مثلا تو آسیا چجوری بشه، تو نمیدونم منطقه خاورمیانه، نمیدونم تو آفریقا چجوری بشه، یعنی اینا اینقدر قوی بودن. خب برای اینکه پیش این رسانه ها مطرح بشی، حرفی برای گفتن داشته باشی، خب چیکار باید بکنی؟ با هر کلکی باید نیرو جمع کن، با هر کلکی. خب اینم این کارو میکنم و باید من اعتراف کنم، واقعا موفقم بود. یعنی چه از اردوگاه اوسرا تعداد زیاد نیرو آورد، میگم من آمارشو نمیدونم، آمارشو باید یکی بگه که مثلا در قسمت پرسنلی اونم جزء فرماندهان بالای اونجا باشه که اطلاعات دست اول باشه. من آمارو نمیدونم، مثلا میگم 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، چی بگه؟
خود سازمان ببخشید، خود سازمان حدود 2000 تا اعلام کرده.
2000
بعدن کم کم اینه کم کم الان که اخیراً توی آلبانی گفته ما 200 نفر بیشتر نداریم. بفرمایید.
بله رجوی پس نیاز به یک در واقع مطرح شدن داشت. حالا اون بحث خود عراق که هم شما گفتین هم من توضیحات مختصری دادم تو این خصوص که بالاخره اینا یه بده بستون منافع مشترک داشتن نسبت به هم دیگه، ولی مثلا نیویورک تایمز با رجوی منافع مشترک نداره که. رجوی میخواد مثلا در دنیای تعادل قوا حرفی برای گفتن داشته باشه، مثلا بیاد حمایت پارلمانترهای اروپا رو جمع کنه، یا نمیدونم رو وزارت خارجه آمریکا تاثیر بذاره، بگه که مثلا آمریکا بیاد نه از اینا استفاده یا بهرش رو ببره، خلاصه حمایت بکنه اینا رو، زیر چکمه اونها چکش نزنه، داغونشون بکنه. هم عامل دفاعی داشت هم عامل در واقع استراتژی. به همین خاطر رجوی با هر کلکی نیرو داشت جمع میکرد. حالا ما بعد که وارد این داستان اشرف شده بودیم، اولین نشستی که من در واقع توش مسعود رجوی رو دیدم، چون مربوط به سالهای زیادی فکر کنم 4 سالگرد تأسیس سازمان بود، 15 شهریور سال 1368 بود، یه نشست عمومی گذاشته بودن. بعد تو خود همون قرارگاه اشرف یه سالونی بود به اسم سالون اجتماعات بهش میگفتن، که تقریبا یه جمعیتی حدود 4-5 هزار نفر توش جا میشد، یک سلوه خیلی بزرگی بود. برای همین چیزا هم درست شده، صندلی‌هاش همه چیش مرتب منظم چیده شده بود، بعد دکوراسیون هم زده بودن برای محل نشست و فیلم برداری و از این حرفه. بعد دیگه مرتب به توجیهاتی که از لباس مرتب بود و تذکرات که آقا تو نشست یاد ما رو نرید رفتیم. مسعود رجوی اولین بار که من دیدم اومد تو نشست، اومد تو نشست این جمعیتی که در واقع قبل از ما اونجا چیز بودن تو قرار برشت بلند شدن، بعد ما هم دیدیم اینا بلند شدن، ما هم بلند شدیم، اینا شروع کردن دست زدن، ما هم دست زدیم. یعنی اصلا من خودم نمیدونستم چی کار باید بکنم. بعد اینا شروع کردن شعار در حمایت از رجوی، ایران رجوی، رجوی ایران. خلاصه یک از خودشون شور و شوقی داشتن نسبت اون فرد نشون میدادن. بعد ما هم در انتهای سالن نشونده بودن، یعنی جایی که نشسته بودیم جایی نبود که مثلا که هر کی هر جا دلش بخواد، انتهای سالن. و من میفهمیدم برامون مراقبم گذاشته بودن، یه سری آدم ها بودن به پا به اصطلاح بود داشتن نگاه میکردن، حتی میرفتیم بیرون اینا پشت سر ما میومدن، مثلا بیرون میریم کجا میریم با کی حرف میزنیم چیکار میکنیم. بعد مثلا من سیگار میکشیدم اون موقع، هر نیم ساعت 45 دقیقه یک ساعت بلند میشدم میرفتم یه سیگاری بکشم برگردم، میفهمیدم مثلا یکی داره در واقع منو دنبال.
آقای علیزاده چند ساعت این نشسته بود که هر یک ساعت میرفتین سیگار میکشیدی؟
این نشسته خب خیلی متفاوت بود. اون نشست فکر کنم یه نشست 3 روزه بود اگه اشتباه نکنم، یعنی از 8 صبح یا 9 صبح شروع میشد تا اصطلاح اذان شب که دیگه خود مسعود رجوی میگفت بلند شید بریم وضو بگیریم نماز بخونیم فردا ادامه میدیم. تازه ما میفهمیدیم فردا هم یعنی بعضا 3 روز بعد ها نشست های 5 روزه یه هفته بعد نشست های تومه داشتیم توی قرارگاه باقرزاده سال 80 که اون فکر کنم نزدیک 20 روز طول کشید چقدر، یعنی اصلا حساب کتاب نداشت، تایمش رو خود رجلی تعیین میکرد. یعنی وقتی میومد نشست این یک مطالبی داشت، تا اون مطالب رو منتقل نمیکرد و طرف های مقابل جواب نمیگرفت که فهمیدن اینا رو یا نه، بلکنه معامله نمید. مثلا در طول نشست صبح تا عصر، خب ما صبحونه که تو مقرامو میخوردیم اونجا توی تایمی وسط صبح تا ظهر اصطلاح میگفتن دهی، یک میان وعده داده میشد، حالا شامل میوه بود یا چای بود یا یک کیکی بود، بعد نهار بود، بین نهار تا شام دوباره میان وعده دیگه داشتیم به اسم پنجی گفته میشد، اینم ایزن شامل میوه کیک چاییه. حالا تو نشستا به خاطر اینکه عمدتا آدم ها میشستن گوش میدادن چرتشون میگرد، خب این دهی و پنجی رو تو چند نوبت میدادن، مثلا تقریبا 2 ساعت یه بار میدادن، چون نشستم اصطلاح میگفتن نشست رهبریه، یه مقدار میوه‌هاش میوه‌های خاص میدادن، مثل نمیدونم نارنگی با موز میدادن تو فصلش، یا نمیدونم آب میوه‌های خوب میدادن که از اینا تو حالت معمول تو مقرر نمیدادن، یعنی چیزایی که اونجا تقسیم میکردن یه مقدار اشلش بالاتر از اون مثلا اون چیزای معمول بود. حالا تو همون نشست علیرغم این که 3 روز اینا نشست طول کشید، اصلا به روی خودش نیورد تو این جمعیت، یه تعدادی نشستن مثلا از اردوگاه و سرا اومدن، اینا جدید اومدن مثلا یه خوش آمدی بگه فلان، مثلا من خودم هیچ وقت یادم نبوده ای اصلا این بهش شاید نگو، اینقدر ساده بودم نمیدونم، این خیلی آدم پدر سوخته اصلا خیلی دونستنش داره اینجور تنظیم میکنه، یعنی میخواد بگه که شما زیاد عددی نیستینا. ببین حالا بعدا چیزش شد اینو من توضیح میدم یه جاهایی، یعنی وقتی مناسبات فرقه گفته میشه تنها کسی که باید پر رنگ باشه رهبری اون فرقه است، بقیه نباید پر رنگ باشن، اتفاقا تا میشه باید کم رنگ باشن. اونجا من برخلاف انتظاراتم مثلا بالاخره بابا ما تازه اومدیم تو مناسبات، آدم های پایین تو بالاخره دارن با ما خیلی محترمانه برخورد میکنن، تحویلمون میگیرن، فعلا که دارن قربون صدقه میکنن، ظاهرا تو بعد یه خوشم دیدیم نه، اصلا روز آخر جلسه ساعت آخر داشت جمع میزد، تموم شده بود نشست، یعنی داشتیم دیگه خودمون جمع میکردیم که خب این هم تموم شد بلنشیم بریم، گفت آره این اسرایی هم که شنیدم اومدن اینا هم نمیدونم ایشالله مسائلشون حل باشه، خیلی ماسمالی کرد داستانو بوبول کرد، من دو چقدر این یارو اصلا شود تشریف داشت. خلاصه دیگه بعد اومدیم و هی باز دوباره گفتیم ما به جهنم در ما که اینجا موندنی نیستیم میخواییم بریم. بعد دیگه ادامه نشستا بعد اووردن دوباره همون نشستا رو تکرار، گفتن خودم مسئولی میامدم میگفتم ما هر موقع برادر نشست میذاره من 2% حرفاشم نمیفهمیم، به خاطر اون دوباره میایم نشستا رو به صورت نوار و ویدئو نگاه میکنیم، یه باره دوباره سه باره بعد میریم روش گزارش مینویسیم، حرف میزنیم جمع‌بندی میکنیم، خلاص تازه 10% 5% میشیم. با ما هم همین کارو کردن، شروع کردن همین، در کنارش هم که آموزش های نظامی بود فلان، نوبت رسید به چی میگن زمانی که مناسبات بین عراق و آمریکا سر کویت به شدت به هم ریخت. چرا؟ چون اون موقع من اینجوری فهمیدم، حالا روایت های مختلفی بود، ولی چیزی که من در اونجا متوجه شدم از یه سری بولتن های دیواری میزدم برای اون اخبار رو در واقع نوشته تو دیوار میزدم که ما میرفتیم میخوندیم و فلان، من متوجه شدم که کویتی ها اومدن ظاهرن تو نواحی نزدیکای بصره یه سری چاه نفتی دارن میزنن که این رگه اصلی این چاه تو خاک عراقه. کویتی ها دارن در واقع از چاه عراق دزدی میکنن. عراقی ها متوجه میشن به اینا تذکر و فلان. علاوه کار به چی میکشه؟ درگیری نظامی و ساعت مثلا در یک صبح طلایی گارد جمهوریشو با نیروهای در واقع سپاهای مختلف رزمیش عمدتاً نیروی رزمیش روی زرهی سوار بود. یعنی صبح را افتادن عصر کویت تموم شده. بلافاصله هم گفت استان 19 عراق. یعنی اصلا کویت رو اشغال کرد، مصادرهش کرد. رسما گفت دیگه این چون ما 18 تا استان داریم، کویت هم از این منبع بنا به دلایل تاریخی که قبلا این کشور مال ما بوده اون موقعی حالا بعدها از ما گرفتن دوباره برگردوندیم ارجاع دادیم به صاحب اصلیش. واحد پولش عوض کرد، سریع پلاک ماشینا رو عوض کرد، اصلا یه برغاز داد تغییرات. شیخ کویت هم که تا همون روز اول در واقع فرار رو برقرار تجدید داد بشه. Thank you.